آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. زمین کربلا در روز رستاخیز چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا می دهد که من زمین مقدس خدایم، زمین پاک و مبارکی که پیشوای شهیدان و سالار جوانان بهش را در بر گرفته است. حضرت امام سجاد علیه السلام. به نام الله خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده افتخار نصیبم شده تا با گفتارهای رادیو تاجیکی همراه شما خوبان باشم. در چهارشنبه 20 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 2 محرم سال 1443 هجری قمری و 11 اگست 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
العظيم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، ویژه برنامه ماه محرم، سفینه النجات نیز تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: بیماری کرونا مسئله اول کشور ایران است. دادستانی کل روسیه از استرداد 8 متهم فراری از تاجیکستان به این کشور خبر داد. و روز پنجشنبه برگزاری جشنواره نان در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی زنده تلویزیونی پیرامون موضوع بیماری کرونا تاکید کردند. مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور است که بایستی دنبال شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین لازمه مقابله با تغییر شکل و جهش ویروس را و کارگیری آرایش و شیوه های دفاعی جدید و محکم عنوان کردند و گفتند:
طبیعتاً وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و مواضع محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه. خب ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه حقیقتا، به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه، یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون چه سختی هایی رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم.
ایشان ضرب الاجل یک هفته رئیس جمهور برای جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم گیری درباره آنها را کار خوب عنوان کردند و افزودند:
خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب الاجل یک هفته ای رو معین کردن که این بسیار کار خوبی بود، برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض بکنم همه مسئولین در رأس این ضرب الاجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحته و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن.
رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگ دانستند و افزودند:
این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتاً یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعاً دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتاً باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به بیان چند تذکر خطاب به مسئولان و مردم پرداختند. رهبری معظم انقلاب با تاکید بر لزوم گسترش آزمایش های بیماریابی خاطر نشان کردند.
به مسئولین و چند نکته رو به مردم. اون چه که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار بایستی انجام بگیره.
ایشان با اشاره به هزینه های سنگین آزمایش های تشخیص کرونا تاکید کردند: دولت و بیمه ها یاری رسانند تا بیماریابی و آزمایش های تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه مردم قرار گیرد.
هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنند و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنند. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، از این برای بعضی از اینهای سنگینی هم داره، جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش‌های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمه‌ها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بگیره.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در تصحیح بعدی به مسئولان مسئله تأمین گسترده واکسن را مورد تاکید قرار دادند و گفتند
نکته بعدی مسئله واکسن هست. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گیره و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت، مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیر.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در ماه‌های اول مقابله با بیماری گفتند نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند، اما باید با همه توان به کمک مردم بیاند. ایشان تصمیم گیری در خصوص تعطیل را مسئله تخصصی و نیازمندی بررسی در استاد ملی کرونا خواندند و افزودند مسئولین به هر نتیجه رسیدن بدون ملاحظه و قاطع به آن عمل کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به مردم بخشی از مشکل را برگرفته از رعایت نکردن شیوه‌نامه های بهداشتی دانستند و افزودند
خب مردم عزیزمون مواجه با این حادثه تلخ و این مشکل هستند، لکن بخشی از مشکل ناشی از رعایت نکردن شیوه نامه ها از سوی عده‌ای از مردم. یه جاهایی گفته می شود که مقدار ملاحظه مردم 40% یا 35%. خب این خیلی، باید 100% مردم رعایت بکن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیه های دیگر مجلس های عزای حضرت سید شهدا علیه السلام را مایه برکت و جلب رحمت الهی دانستند و گفتند
یک مسئله هم مسئله مجالس حسینی و مجالس عزای عاشوراست که بسیار مهمه. البته این مجالس مایه برکته، مایه رحمت الهیست، مایه توجه برکات الهی به کشور و ملت. ما به این مجالس احتیاج داریم، باید باشه این مجالس، منتها با کمال دقت و شدت بایستی مراعات این شیوه نامه ها بشه. یعنی واقعا هم مسئولینی که مجالس رو ترتیب میدن، هم آقایان منبری ها و وعاظ یا مداحانی که مجلس رو اداره میکنن، هم آحاد مردمی که در این مجالس شرکت میکنن بایستی ملاحظه کنن با دقت شیوه نامه ها رعایت بشه، فاصله ها رعایت بشه، نگذارن که این مجالس خدای نکرده وسیله شیوع بشه تا مخالفین، دشمنان بتوانن این مجالس رو طعن کنند، بگن مجالس حسینی موجب شیوع شد. این رو نباید بگذارید چنین اتفاقی بیفته، رعایت بشه در این مجالس به دقت بایستی
رعایت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با تقدیر از نهضت خیرخانه و احسان عمومی و یاری های نیکوکاران با مستحقان و افراد و مشاغل آسیب دیده خاطر نشان کردند. این نهضت باید اوج بگیرد و مرکز این کار، یعنی مرکز شناسایی نیازمندان آبرومند و یاری و همیاری مردم با آنها نیز باید مسجدها باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان اظهار امیدواری کردند خداوند ملت ایران، مؤمنین و همه انسانها در سراسر جهان را از شر این بیماری خبیث و پرمشکل نجات بخشد.
خدا انشاءالله ملت ایران رو مشمول عنایات و الطاف خودش قرار بده و این بیماری خبیث و پرمشکل رو انشاءالله به زودی از ملت ایران و همه مؤمنین و همه انسانها در سراسر جهان نجات بده، ملتها رو از این بیماری و شر اون رو از سر آحاد مردم جهان انشاءالله کم کن.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دادستانی کل روسیه از استرداد 8 متهم فراری از تاجیکستان به کشورشان خبر داد. این افراد در سالهای گذشته با ارتکاب جرم و جنایت از تاجیکستان به روسیه فرار کردند که اکنون بازداشت و به کشورشان منتقل شدند. بر اساس اطلاعی دادستانی کل روسیه، یکی از آنها در سال 1996 میلادی و در دوران جنگ داخلی تاجیکستان با حمله به ماشین کارمندان انتظامی 4 نفر را کشته است. دو تن دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان تحت پیگردی قضایی بودند. دو نفر هم به اتهام کلاهبرداری و اوباشیگری بازداشت شدند که در تاجیکستان پرونده جنایی داشتند. دو نفر از اتباعی تاجیکستان در کشورشان به اتهام دزدی کلان مالی تحت پیگرد بودند و دو تن دیگر هم سربازان فراری تاجیک می باشند که همگی به کشورشان منتقل شدند. شرکت خدمات تلفنی همراه سل در تاجیکستان از افزایش قیمت مکالمه خش به میزان 25% خبر داد. این اقدام به معنی افزایش قیمت مکالمات تلفنی مشترکان این شرکت از 1.5 تا 10 سومانی خواهد بود. مقامات شرکت یاد شده در توجیه این اقدام خش گفتند که در تاجیکستان تا به حال یک دوره 5 ساله تخفیف قیمت ها برای مشترکان وجود داشت که با پایان این زمان اکنون قیمت مکالمات تلفن 25% افزایش می یابد. این در حالی است که شرکت سل در میان دیگر شرکت های خدمات تلفن همراه از جمله بابول، زد موبایل، میگافون تعداد بیشترین مشترکان را داشت. از سوی دیگر کارشناسان شرکت بین المللی سپید تست گلوبال ایندکس در گزارش خود در آغاز سال جاری اعلام کرده بودند که از نگاه سرعت اینترنت تلفن همراه تاجیکستان در میان 140 کشور جهان در جایگاه 129 قرار دارد. وزیر راه نقلیات تاجیکستان با معاون رئیس منطقه سینکیانگ اویغور چین از طریق مجازی گفتگو کرد. فعالیت پاسگاه گذرگاه قلمه در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان و اینچنین ولایت سینکیانگ اویغور چین موضوع اصلی این گفتگو بود. در گفتگو گوی عظیم ابراهیم با جینگ وی جان در این موضوع اشاره است که گذرگاه مرزی قلمه از ساعت 7 به وقت دوشنبه 10 به وقت پکین باز می شود و هر روز حدود 32 ماشین از این مرز رفت آمد می کنند. وزیر نقلیات تاجیکستان همچنین گفت از آغاز این سال تا کنون 36831 تن بار از گذرگاه مرزی قلمه صادر و وارد شده است که 17% نسبت به مدتی مانند سال قبل بیشتر است. همچنین عظیم ابراهیم در گفتگو با طرف چینی پیشنهاد کرد که باری دیگر روشی پیشنهادات تاجیکستان را برای راه و انتقال کانتینرها در گذرگاه قلمه بررسی کند. مقام چینی هم قبل مساعد داد که این پیشنهاد را به سرعت بررسی خواهند کرد. جشنواره نان در شهر دوشنبه برگزار می شود. این جشنواره 12 آگوست در بوستان ابوالقاسم فردوسی پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. به گفته دفتر شهرداری دوشنبه 9000 سومانی برای برگزاری این جشنواره خرج شده است. هدف از برگزاری جشنواره احیا و انتقال سنت های ملی به نسل فعلی، افزایش کیفیت انواع نان و ترغیب شهروندان به اسراف نکردن در مصرف نان اعلام شده است. مردان و زنان بالای 18 سال مجاز به شرکت در این مسابقه می باشند. اولین دوره آموزش مربیگری درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا در ناحیه تورسونزاده تاجیکستان آغاز شد. آخرین بار 4 سال پیش دوره های آموزشی برای متقاضیان دریافت درجه مربیگری ای کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاجیکستان برگزار شده بود. مدرس این دوره پویرگا مرادوف و دستیار وی مبین ارگچ سرمربی تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 23 سال هستند. در جلسه افتتاحیه دوره آموزشی صالح الدین غفوروف مدیر فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان حضور داشت. در این دوره که 23 آگوست با پایان می‌رسد، بسیار متقاضی دریافت مدرک مربیگری شرکت خواهند کرد. با حضور تعداد از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی مراسم در منطقه ختلان برگزار شد. در این گردمایی فیروزه شریفی معاون رئیس ولایت ختلان، فریزه عبدالله‌زاده رئیس اداره ورزشی منطقه ختلان حضور داشتند. در این مراسم تاکید که ترغیب مردم به ورزش و انجام اقدامات تشویقی برای نهاده نکردن ورزش در بین ساکنان کشور از سیاست‌های مهم دولت تاجیکستان است. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 72 بیمار جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 72 بیمار شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 15792 نفر رسید که از این تعداد 15352 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز آخر 83 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماران کرونایی با ثبت یک مورد جدید در شبانه روز به 123 نفر رسیده است. گزارش‌ها از تصرف شهر فراه در غرب افغانستان توسط گروه طالبان خبر می‌دهد. در این خصوص گزارش خبرنگارمان فیض احمد محمدی را در خصوص آخرین وضعیت امنیتی در ولایت فراه افغانستان بشنوید.
ولایت فراه در حوزه غرب کشور یکی از ولایاتی است که صبح امروز کاملا به تصرف نیروهای طالبان درآمده است. بامداد امروز خبرهای منتشر شد که نیروهای طالبان به اداره امنیت ملی ولایت فراه حمله کردند، تنها جایی که در تصرف نیروهای امنیتی افغانستان بود. نبرد سنگینی در اینجا روی داد و دقیقاً نیم ساعت پس از این حمله مرکز فرماندهی نیروهای امنیت ملی به تصرف طالبان درآمد و نیروهای مستقر در این منطقه به طالبان تسلیم شدند. 4 روز قبل و در پی حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان بر مواضع طالبان، از جمله چند فرمانده کلیدی و مهم این گروه، 65 عضو گروه طالبان کشته شدند. خالد حضرتی سخنگوی فرماندهی پلیس فرا گفت طالبان در قریه های سور، دهک و بخشهایی از مرکز شهر فرا و قریه های کبابی، ادمیسه و شهر کنه مواضع طالبان را هدف قرار دادند و تلفات سنگینی بر این گروه وارد شده است. پس از نشر این خبرها، خبرهای پیهمی از حملات سنگین نیروهای امنیتی افغانستان بر مواضع طالبان منتشر شد و 2 روز قبل نیز اعلام شد که در حملات سنگین نیروهای امنیتی بر مواضع طالبان 80 عضو دیگر گروه طالبان نیز در این جریان کشته شدند. در همین حال مسئولان شورای ولایتی در این ولایت بارها اعلام کردند که این حملات کارساز نیست و طالبان مسلح به نزدیکی‌های مرکز شهر رسیدند و اداره‌های امنیتی و دولتی در تیررس آنان است. رئیس شورای ولایتی فرا شکست نیروهای امنیتی در ولایت فرا را ناکارایی مسئولان امنیتی در این ولایت عنوان کرد و تاکید کرد که مرکز ولایت فرا به دست طالبان سقوط کرده و هیچ امیدی برای بازپسگیری این منطقه وجود ندارد. خبرهایی که جدیداً از مرکز شهر فرا می‌رسد حاکی از این است که نیروهای طالبان در مرکز شهر حضور دارند و کنترل کامل ولایت فرا را در دست گرفتند. تا هنوز مسئولان محلی در این ولایت اظهار نظری نکردند. شب گذشته والی فرا در حالی که قمندان نیروهای ارتش در کنارش ایستاده بود به مردم فرا اطمینان داد که به زودترین فرصت ممکن عملیات پاکسازی را برای بازپسگیری ولایت فرا از دست طالبان آغاز خواهد کرد. اما اکنون مشخص نیست که والی و قمندان نیروهای ارتش در کجا هستند و از سرنوشتشان هیچ اطلاعی در دست نیست. خبرنگار رادیو دری هرات.
گرمای شدید و رطوبت بالا در ایتالیا امان مردم این کشور را بریده است. بنابر اعلام کارشناسان در روزهای آینده گرما در ایتالیا همراه با رطوبت به 50 درجه خواهد رسید که تحمل این گرمای بی سابقه برای شهروندان و گردشگران خارجی بسیار دشوار است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش حمید معصومی نژاد از روم.
اعلام وضع هشدار در ایتالیا به علت گرمای شدید. گرمای شدید و رطوبت بالا در ایتالیا امان مردم این کشور را بریده است. بسیاری از ایتالیایی‌ها و گردشگران در شهرهای مختلف از جمله روم برای فرار از گرما به چشمه‌ها و فواره‌های آب پناه بردند. کارشناسان هواشناسی اعلام کردند ایتالیا در چند روز آینده گرم‌ترین روزهای تابستانی خود را تجربه خواهد کرد.
اکثر نقاط کشور به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی با گرمای شدید همراه با رطوبت روبرو هستند و در چند روز آینده دمای هوا در برخی از مناطق به حدود 50 درجه خواهد رسید.
موج گرمای کم سابقه در ایتالیا مردم این کشور و به ویژه گردشگران خارجی را کلافه کرده است.
آب خنک در این هوای داغ خیلی میچسبه.
گرمای شدید در هشت شهر بزرگ ایتالیا از جمله روم موجب اعلام وضعیت هشدار شده است. مقامات شهر توصیه میکنند که کودکان و سالمندان از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر از منزل خارج نشن و از مردم میخوان که برای مقابله با گرمازدگی حتما در تمام ساعتهای روز آب بنوشن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
در حالی که جنوب و جنوب غرب ترکیه گرفتار آتش سوزی های شدید جنگلی است، مناطق شمالی این کشور با بارندگی های شدید و سیل دست و پنجه نرم می کند. ترکیه هم اکنون دومین هفته از آتش سوزی های جنگلی در بخش های جنوب و جنوب غرب را پشت سر می گذارد. هرچند بخش های وسیع از آتش سوزی های خاموش شده، ولی در بعضی نقاط ترکیه همچنان این جریان ادامه دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا جلب می کنیم.
بحران آتش در جنوب، سیل در شمال. پس از دو هفته مجادله با شعله‌های آتشین جنگل‌ها در جنوب، حالا سیل ویرانگر شمال ترکیه را به مناطق مدیریت بحران اضافه کرده است. اینجا شهر بارتین در ساحل دریای سیاه. سیل از دیشب راه ارتباطی با شهرها و روستاهای دیگر را تخریب و ساکنین خانه‌های محصور در سیل توسط نیروهای امداد نجات یافتند. معاون وزیر کشور ترکیه گفت سیل بیشتر مناطق مسکونی ساحل دریای سیاه را تهدید می‌کند.
تلاش گروه‌های امدادی برای پیدا کردن مفقودین در استان‌های سیل زده ادامه دارد تا آرام شدن اوضاع مردم به مناطق مرتفع پناه ببرند.
گروه‌های امداد حالا برای مدیریت بحران سیل در شمال ترکیه مستقر شدند.
برخی مناطق نوار ساحلی دریای سیاه در شمال ترکیه همه ساله در فصل بارش تحت تاثیر شرایط اقلیمی دچار سیلاب گرفتگی می شوند، اما این بار به طول حدود 1000 کیلومتر از استان بارتین تا ترابزون در فصل تابستان دچار سیل زدگی شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید.
سفر فواد حسین وزیر امور خارجه عراق به تهران و دیدارهای وی با مقامهای ایران به ویژه رئیس جمهوری ایران از سوی ناظران سیاسی به عنوان سفر مهم ارزیابی شده است. دولت عراق در پی آن است در پایان ماه آوگوست نشستی با حضور مقامات کشورهای منطقه از جمله ایران، سوریه و ترکیه و احتمالاً چند کشور فرامنطقه‌ای برگزار کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار فواد حسین وزیر امور خارجه عراق با تشکر از دعوت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق برای شرکت در نشست کشورهای همسایه عراق گفت اقدام عراق برای برگزاری این نشست اقدام مبارکی است. وزیر خارجه عراق هم در این دیدار با اشاره به اینکه امنیت پایدار در منطقه بدون حضور ایران و عراق شکل نخواهد گرفت خاطر نشان کرد برگزاری این نشست ایجاد زمینه برای گفتگوی کشورهای منطقه با یکدیگر در جهت حصول تفاهم جمعی در منطقه می باشد. در خصوص اهمیت این سفر و مشورت‌های وزیر خارجه عراق با مقام‌های ایران، به نظر می‌رسد هدف نخست افزایش سطح رابطه‌های دو کشور همسایه با توجه به راهبردی بودن رابطه‌های ایران و عراق و به ویژه نقش موثر ایران در کمک به حل مسائل و مشکلات عراق است. عبدالرضا فرجیراد، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید هدف دیگر سفر فواد حسین به تهران علاوه بر دعوت از رئیس جمهور برای شرکت در نشست امنیتی بغداد، اطلاع از رویکرد دولت نو ایران نسبت به روابط دو کشور است. عدنان اسراج، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، نیز در تحلیل اهداف سفر یاد شده معتقد است که بغداد تلاش دارد افضا را میان ایران و آمریکا آرام کند و تمایل دارد که واشنگتن و برجام بازگردد. بدین ترتیب باید گفت که سفر یاد شده وزیر خارجه عراق به تهران در شرایط انجام شد که بغداد طی چند ماه اخیر شاهد مهمترین و شاید حساس‌ترین رخدادهای بین المللی و تحولات منطقه خود بوده است. گفتگوهای راهبردی بین بغداد و واشنگتن که مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق با هیئت بلندپایه آن را نمایندگی کرد، مهمترین رخداد در بعد سیاست خارجی این کشور بود. عراق با توجه به رخدادهای امنیتی منطقه چند سال اخیر قطعاً نمی‌تواند میزبان نیروهای آمریکایی باشد که متهم اصلی احیای داعش و عامل ترور فرماندهان محور مقاومت هستند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق اکنون به خواسته حقوقی تبدیل شده و پارلمان عراق آن را تصویب کرده است. از این رو انتظار می‌رود که توافقنامه‌ای که بین بایدن و کاظمی درباره پایان ماموریت جنگی ایالات متحده تا آخر سال 2021 امضا شد، نتایج خود را در عمل نیز نشان دهد. طبیعی است که ایران همواره نسبت به رفع مشکلات عراق حساس بوده است و پیشرفت عراق را رشد و پیشرفت خود می‌داند. بر اساس این دیدگاه تهران اعلام کرده که از هر نوع ابتکار سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه برای کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه استقبال می‌کند. اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دیدار وزیر خارجه عراق در این زمینه پیام صریح و شفافی دارد. آقای رئیسی گفت ایران همان گونه که گفتگو بین کشورهای منطقه برای حل و فصل مسائل بین یکدیگری و بهبود رابطه ها را امنیت ساز و ثبات ساز می داند، دخالت بیگانگان در امور منطقه را نیز تنش‌زا و تهدید آمیز ارزیابی می کند. از نگاه ایران همکاری و همافزایی کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان شرط لازم برای پایداری امنیت، برقراری آرامش و تامین رفاه برای ملت‌های منطقه است.
شنوندگان عزیز، تفسیری سیاسی این بخش خبری بود که راجع به سفر فواد حسین وزیر خارجه عراق به تهران و دیدار او با مقامات جمهوری اسلامی ایران که همکارمون خالزاده آن را به سمع شما رساند. و اکنون در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی: بیماری کرونا مسئله اول کشور ایران است. دادستانی کلی روسیه از استرداد 8 متهم فراری از تاجیکستان به کشورشان خبر داد. و روز پنجشنبه برگزاری جشنواره نان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید و شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم.
در این گفتار به موضوع تجمل و ساده زیستی از دیدگاه امام رضا علیه السلام، نبیره پاک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. لطفاً شنونده این گفتار باشید. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام جامع تمام فضایل اخلاقی بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصایص شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش بزرگترین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که از میان پیامبران الهی ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می‌کند. محمد ابن عباد از یاران و معاصران امام رضا علیه السلام درباره رفتار زاهدانه آن حضرت می‌گوید: پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و بدور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر به تن می کردند، مگر آنکه می خواستند پیش مردم و به دیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام می فرمودند: لباس مظهر خارجی انسان است، نمیتوان نسبت به آن بی توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب میکند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. از دلایلی که امام رضا علیه السلام نزد مردم لباس خوب میپوشیدند این بود که اگر ظاهر انسان تمیز و پاکیزه باشد، دیگران از دیدن این فرد لذت می‌برند و تحت تأثیر وی قرار می‌گیرند. همچنان که از دیدن یک انسان کثیف و آلوده، حالشان دگرگون می‌شود. ایشان لباس زیبا و پاکیزه می‌پوشیدند تا مردم با دیدن ایشان درس نظم و پاکیزگی را در کنار ساده زیستی بیاموزند و از طرفی نشان دهند که مؤمن از مال حلال در حد شأنش می‌تواند از امکانات این دنیا استفاده کند. خانه امام رضا علیه السلام آثاری از زندگی اشرافی وجود نداشت. از زیور و زینت استفاده نمی کردند مگر اینکه خود را به عود هندی خام بخور می دادند. گوشه‌گیری از دنیا و ساده زیستی برجسته ترین صفات امام رضا علیه السلام بود. میرسم و بی صدا قلب به در می زنم، حلقه زنجیر بر پای سفر می زنم، خسته و درمانده ام از همه جا شفا میرسد
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. دوستان، عبادت فروتنی در مقابل خداوند است. انسان کامل به هر اندازه به خدا نزدیک تر باشد، به همان اندازه خشوع و بندگیش در مقابل خدا بیشتر می گردد. چنین کسانی هدفشان در عبادت فقط سپاس نعمتهای خداوند و نظرشان به قرب پیشگاه ابدیت می باشد. این بزرگترین امتیازات مردان الهی در ارتباط با خداست. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. تا عباداتتون، عزاداری ها و سوگواری هایتون قبول. دعوت میکنم اینک شنونده تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینتون نجات باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علی الحسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. هر جا که هستید امیدواری موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، با دومین برنامه ویژه ایام ماه محرم الحرام و ایام شهادت حضرت سید الشهدا حضرت حسین بن علی علیه السلام و یاران با وفایشان در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، در این برنامه به بررسی و معرفی نخستین مخالفت‌ها و سرپیچی‌ها از فرمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
Thank you.
عزیزان شنونده، بحث ما درباره ریشه‌یابی فاجعه عاشوراست. در برنامه گذشته روایتی از رسول گرامی اسلام را برایتان نقل کردیم که آن حضرت فرموده بود تمام انحراف هایی که در میان اهل کتاب به ویژه بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود در میان امت اسلامی تکرار خواهد شد. در فرازی از این حدیث نبوی نیز آمده بود که پیامبر گرامی اسلام در مورد امت خود فرموده بودند شما دستگیره های اسلام را یکی پس از دیگری می شکنید که مهمترین آنها خیانت به امانت است. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود منظور من یکی قرآن است و دیگری عترت من. و سپس دو موضوع اساسی را مطرح کردند و فرمودند این دو امانت گرانبها هرگز از یک دیگر جدا نمی شوند تا در حوضه کوثر بر من وارد شوند. هر گونه پیشی گرفتن و رهاسازی آن دو موجب گمراهی و هلاکت و نابودی خواهد شد. چون هدف اصلی ما در این برنامه ریشیابی فاجعه عاشوراست، همواره این سوال در ذهن‌های کنجکاو و جستجوگر مطرح است که چرا بلافاصله پس از رحلت ملکوتی پیامبر گرامی اسلام و بدون کمترین گذشت زمان مسیر حرکت بالنده امت اسلامی آنچنان تغییر جهت داده شد و تداوم یافت که از سوی قرآن به مرور زمان در صحنه عمل جایگاه خود را از دست داد و از سوی دیگر برای خارج ساختن عترت یعنی اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از گردونه خلافت، امامت و ولایت ندای کتاب خدا برای ما کافی است توسط خلیفه دوم سر داده شد. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 22. از تحلیلگران سطحی نگر برای پاسخ به این سوال تاریخی و سرنوشت ساز که چرا این گونه با دو امانتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان الهی در میان امت خود باقی گذاشته شده بود رفتار شد، تنها به نقل وقایع و نزاع‌های سران دو گروه مهاجر و انصار که پیکر پاک رسول خدا را بر زمین نهاده و از خاک سپاری او نیز خودداری کرده بودند بسنده کردند. گروهی دیگر بدون هیچ گونه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری منطقی فقط به معرفی طراحان و پایه‌گذاران آن حرکت انحرافی پرداختند و دسته دیگر به توجیه اقدامات انجام یافته آن زمان بسنده کردند. در حالی که برای تعبین درست و روشنگرانه واقعیت‌ها و ارائه پاسخی متقن و قانع کننده باید ریشه شکل‌گیری آن اقدامات را شناسایی کرده تا پرده از ماهیت تمام وقایع و کسانی که در این ماجرا نقش داشتند برداشته شود و روشن گردد که تمام اقدامات انجام یافته به صورت ناگهانی و یکبار صورت نپذیرفته، بلکه حرکتی حساب شده و هدفمند بوده است. حرکتی که با ایجاد یک تشکل سیاسی ولی با رنگ و بوی دینی آغاز شده بود، ولی با حضور شخصیت محبوب پرنفوذ مقتدر و مدبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرصت ظهور و بروز پیدا نمی کرد. اما زمانی که رحلت ملکوتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایشان قطعی شد، بدون کوچکترین واهمه و حراسی نقشه های خود را یکی پس از دیگری و گام به گام به اجرا درآوردند تا سرانجام در فضای آکنده از تعصب های قبیله‌ای و برخلاف آموزه‌های نبوی توانستند مسیر حرکت صحیح، پویا و کمال آفرین جامعه اسلامی را که حاصل 23 سال فراز و فرودها، تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و تحمل رنج‌ها، تهدیدها، تحریم‌ها و تبعیدها و نبردهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و یاران مؤمن و با وفای او بود،
به انحراف کشانده و رهبری نظام مردم سالاری اسلامی را به سوی حکومت و سلطنت موروثی خاندان اموی سوق دهند و در نهایت شیرازه دستاوردهای حیات بخش وحی را از هم بپاشند و فرهنگ اسلام ستیزی را در طول تاریخ پایگذاری کنند. برای آنکه بحث را از کلیگویی خارج کنیم، با ذکر اسناد موثق تاریخی به تبیین و تحلیل تمام رخدادها می پردازیم و از خداوند بزرگ می خواهیم ما را در این راستا یاری کند تا بتوانیم گام مثبتی در روشنگری حقایق داشته باشیم. از همان زمانی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بعثت خود را برای تبلیغ و گسترش دین اسلام در مکه آغاز کرد، سران و اشراف قریش به دو گروه تقسیم شدند. دسته ای همانند ابو سفیان، ابو جهل و ابی لهب با تمام قدرت به صحنه آمدند و از هیچ اقدام خصمانه ای علیه پیامبر خودداری نکردند. از شکنجه وحشیانه اخشار ضعیف و ستمدیده‌ای که با تمام وجود به اسلام ایمان آورده بودن گرفته تا محاصره اقتصادی، تعقیب گروهی از مسلمانان که به حبشه هجرت کردند و طرح ترور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همچنان به دشمنی و مخالفت‌های خود ادامه دادند و حتی زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند دست از جنگ افروزی بر نداشتند و تا هنگام فتح مکه تسلیم نشدند. گروه دیگری از قریشیان با یک بررسی همه جانبه به این نتیجه رسیدند که دست به ایجاد یک تشکل دینی و سیاسی بزنند تا از سوی رنگ و بوی دینی به خود بگیرند و از سوی دیگر بتوانند اهداف سیاسی خود را به مرور زمان پیگیری و عملی سازند. دو نکته مهم در این رابطه قابل توجه است. یکی آنکه این تشکل در مکه و تقریبا در اوایل بعثت رسول اکرم شکل می گیرد و دیگر آنکه همین افراد پس از رحلت ملکوتی پیامبر گرامی اسلام بلافاصله در سقیفه بنی ساعده حضور پیدا می کنند که بیانگر آن است که این تشکل دینی سیاسی کاملا هدفمند پایه‌گذاری شده بود. ناگفته نماند یاران سقیفه برای آنکه نشان دهند این تشکل هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد همواره در کنار پیامبر بود.